أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثامنة: لا يقتضي عقد الشركة ولا إطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين في مال الآخر بالتكسب إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورث فأوقع العقد. فرع جدید، مسئله جدید را شروع می کنم، اونم این است که عقد شرکت، دو نفر که عقد شرکت انجام میدن میگن اشترکنا، فرض کنیم مالا مصر می کنن که شرکتش این مصر خودی، دو نفر عاقل و بالغ و به اصلاح دارای شرایط مختار آمدن، دو تا مال از همجنس هم بود، همه شرایط بود، اینا را مسخ کردن و عقد شرکت هم خوندن، تشارکنا گفتن یا اشترکنا گفتن. آیا جواز تصرف اینها در این با این همین اشترکنا ثابت میشه یا نمیشه؟ بس در اینه، یعنی اینا میتونن دیگه برن اون مثلا تجارت کنن با اون ما یا نمیتونن، باید دوباره اجازه میخواد؟ این اختلافیه بین علما. نظر حضرت امام رضوان الله علیه این است که نمیتونن با صرف عقد جواز تصرف برای کل واحد منهما، برای کلیهما یا برای احدهما ثابت نمیشه. این مقتضای خود عقده، بگیم ذات عقد به این متفهمه، به دوری که اگر این نباشه دیگه عقد شرکت نخواهد بود، نه مقتضای اطلاق عقده. بگیم اگر عقد مطلق بود این فهمیده میشه، بله اگر مقید میکردن اشکال نداشت، گفتن که ما اجازه تصرف نمیدیم، اگر میگفتن گفتیم اجازه تصرف ندارن، ولی حالا که نگفتن از اطلاقش میفهمیم که دو نفر اجازه تصرف دارن. و من نه، این نجوز مقومات عقده میشود جدا نکرد، یعنی نشود جدا بکنی، و نجوز اطلاق عقده که بشود جدا بکنی، بگیم از اطلاقش حالا استفاده میشه، نه هیچ کدوم را نمیتونیم بگیم. یعنی این نجوز خود مقوم عقده، نجوز اطلاق عقده. اصلا جواز تصرف کل واحد منهما در اون مال مشترک از عقد شرکت در نمیاد، باید بعداً این اجازه را، این اذن را از همدیگر بگیرن، حالا برای یکی یا برای هر دو نفر با خصوصیاتش، حالا در چگونه بفروشیم، چگونه چکار بکنیم، اینا با خصوصیاتش باید بعدن باید
اگر اذن ندن،
اگر اذن ندن چون دیگه ایشون گفت که نیست، چون گفت نه مقتضای عقده، اگر مقتضای عقد بود مخل میشد، نه مقتضای اطلاق عقد. پس بنابراین این ایشون قبول ندارن، فرمان که نه مقتضای عقد این است که شرکت حاصل بشود، اما این که باید تجارت بکنیم نه.
مگر اینکه شرط کنن که اجازه لازم نیست،
مگر اینکه بعدا مثلا بگن که مثلا ما اجازه بیدیم، و الا اگر بعدا اجازه ندن یا در این عقد اجازه ندن، این خود عقد نه مقتضای خودشه که نشود ازش جدا کرد، نه مقتضای اطلاقش که بشود ازش جدا کرد. فرمودید یعنی می شود از این جدا کرد، فرمودید یعنی خودش اصلا جداست، این نیاز به بیان خاص داره، این اصلا مقتضای عقد نیست، مقتضای اطلاق عقد نیست. این بیان از ذاتی بود. پس کردیم که
سمری عقد چی میشه برابر قول امام؟
برابر قول امام همون یه شرکت ظاهری تبدیل به شرکت واقعی میشه، و شرکت ظاهری که شما یه جاهایی بود فرمودن با عقد تبدیل به شرکت واقعی
میشه. نه شرکت واقعی بود یا قبلا هم حاصل بود دیگه،
دیگه اثری نداره.
اون فقط عقد میکنن اجازه نمیدن، با هم میرن مالا رو میفروشن. خب این ما توی
یه بار بازی
تصرف نمیده در مالا
دیگه،
با هم میرن
هم
با
هم هم برای اونجا اوندم که اجره دارم
مان در اختیار
اون مسئله فاصله مسئله مسئله قبلی چند مسئله گذاشته که حالا قبلی که اونجا باید اینجا مبنا رو داشتن اونجا تصریح میکردن ولی خب جمله آخری مسئله هفت قبل از مسئله هشت گفتن که اگه لمکانه مشترک از طرف مشترک باشی فایده تو رو الازم به تجارت مسئله
الان خواهم گفت همین خواهم گفت
اینا
الان میپذیرن
در جایی که قبلا شرکت
بوده میپذیرن این را میپذیرن پس بنابراین امام خود مختزای عقد را قبول ندارن ولی میگن اگر یک قرینه بود قرینه حالی یا مقالیه چطور قرینه حالی یا مقالیه درست میکنن قبلا خود مال اصلا مشا بود مثلا خود مال قبلا مشا بود پس چرا با بیاییم اشترک نابگیم؟ مثلا ارث برده بودن. ارث برده بودن مالشون مشروع شریکه. اینجا وقتی میگن اشترک نابیای شریک بشیم یه معنا نداره دیگه اشترک نابیای. هیچ اثری نداره جز اینکه یه اجازه تصرفی کار باشه. اینجا یه قرینه حالیه داریم. که چون قبلا مثلا اینا شریک بودن شرکت شدن واقعی بود بازن شرکت واقعی هم داشتن فایده نسی ارس دیگه ارس شرکت واقعی میداره هیچ کمبود از اون جهت شرکت اشاره ندارن پس این اشترک نای الان قرینه حالی است که به خاطر این است که میخوان تجارت بکنن و به خرید فروش بکنن اینجا میگیم این بر اینجا ازش فهمیده میشه بعد از اشترک نام اما اگر این قرینه ای نبود از خود اشترک نفهمیده ممکن اشترک نام گفتن که اون شرکت مشا بشود مشا حقیقی بشود ظاهری بود حقیقی بشود
ظاهری
بود واقعی تبدیل بشود پس بنابراین ما اگر یک قرینه حالیه داشتیم یا مقالیه تصریح بکنن که آقا ما اشترکنا که بریم بفروشیم که اجازه داشته باشیم یا قرینه حالیه یا مقالیه باشه اون رو قبول بکنن غیر اون رو قبول
حالی
هست چجوری میسنن؟ حالی هست یادم قبلا این مال به واسه ارش ارس مشا بود قبلا عقد میخونن این عقد هیچ نمیتونه اثر داشته باشه قبلا مشا بود مشاهای واقعی هم بود
نشون
دهنده این که اجازه اشترک نایی این الان منش نستی میخوان بزن ایسا بزنتر از آن
لازم به اجازه بندی نیست
بله این میشد یک نوع قرینه حالیه خب اون وقت مطلب این فرع اول یا بگیم دو تا فرع یه فرع این شد که از اطلاق عقد و از اقتضای خود عقد اذن در تصرف فهمیده نمیشود فرع دوم چی شد این است که اگر قرینه حالیه یا مقالیه باشد اونجا بله طبق اون قرینه حالیه و مقالیه اذن ثابت میشود فرع سوم هیته و حدود این چقدره هیته این اذن چقدره اینم فرع سوم اینم فرمان از طرف اشخاص از طرف اون محدوده کار باید بسنجیم ببینیم که اشخاص چقدر به هر دوز به یکیست بعد هم باید ببینیم که این که اسم دارن در هر تجارتیه یا مثلا تجارت خاصیه مثلا یا با این پول برای تجارت بکنیم حالا با این پول که مشترک شدیم تجارت بکنیم آیا در هر تجارتی میخوان اسم بدن یا چی؟ تجارت خاص اونم یتبع و خصوصیت علیه اسم در اسم باید ببینیم که اسمش چطور بوده مطلق بوده یا مقید اگر مطلق باشد یه دوریه مقید باشد عبارت رو توجه فرمایید فرمایید که الا اذا دلت قرینتون حالیه و مقالیه علیه مگر اینکه قرینه حالیه باشه خودش اتصال خواهد زد یا مقالیه مقالیه که روشن هست خودشون تصریح بکنه قرینه حالیه رو خودش مثال میزنه کما اذا کانت شرکت حاصله شرکت قبلا حاصل بود کل مورس مثل مالی که به ارث برده شده فوق العقد بعدن عقد آمدن واقع نمودن این معناش نیست که این عقد اثرش جواز در تصرف اذن در تصرفه و الا خب این عقد دیگه نمیتونه اثرش اشاعه باشه اشاعه قطعا حاصل بود و اشاعه واقعی هم بود و ما عدم الدلاله اگر حالا قرینه حالیه نبود قرینه مقالیه نبود هیچ دلیلی نبود باید برن بعدن اسم بگیرن لابد من اذن صاحب المال، باید بلد از اون صاحب المال اذن بگیره، یعنی هر کدوم از دیگری اذن بگیره. و یتبع فی الاطلاق و تقیید، و در اطلاق و تقیید هم تبعیت حاصل می شود، یعنی اگر مطلقه مطلق، اگر اذنش مقیده مقید. تزرمانیم و ایدشترتا کون العمل من احدهما او من کلیهما معن فهو المتبع. حالا اون اطلاق تقیید توضیحه، گفتیم اطلاق تقییدش متبع دیگه. اگر اذنشون اینطوریه که بابا یکیمون فقط کار کنیم دیگری کار نکنه،
یکیمون
اذن داریم، یکیمون اذن داریم، همون باید دیگه هر دو اذن ندارم. فقط گفتن که آقا دوتا مشارک میشین، من این تجارت رو انجام میدم دیگه، شما نیایید دخالت کنی ها. او من کلیهما، اگر گفتن نه، شرط کردن که هر دو نفر معن مثلا باشه،
چون
آره اون فهوال متبع.
متبع که میگم منظورش اینه که بعدن هم طرف نوالا شرکت، مثلا من و ایشون شریک شدیم، من از تو عقل گفتم ایشون مثلا عامل باشه، من مجاز نیستم، حالا از اذنم برگردم عاملیت ایشون از بین نمیره.
چرا دیگه این
بحث میشه فصل دیگه؟
هر دیگه اون بسا
مثلا این گفتن چون مختزای خود عقل نیست فصل نمیشه
جایزه.
نه آخه من اذن رو برمیدارم، وقتی اذن مقتضای عقل نباشه اذن رو برداشتم عقد کردم بینید
عقدی از بینه ببره و دیگه اذنش برمیدارم،
اذنش برمیدارم
چون وکالته، چون یه نوع وکالته،
وکالته
بله وکالتش رو برداشتم.
قرینه‌ای نیست مثلا این طرف خیلی با هم دیگه صمیمی ان یا برادرن یا پدر و پسر اینا یه ملاقات نیست، نه
اون باید باشد که به اذن تبدیل بشه و الا صرف رضایت حل اشکاله. صرف رضایت من
این قرآن رو که داره رابط شما هم بگه خوبه تصمیم
گفتن
رضایت رو که اذن فرما برمیده
بشه در حال یه طوری که باید نسبت بدی و الا با رضایت آقای هم گفتن بلا که جواب تصرف نیست، رضایت بلا که جواب تصرف
علم رضایت
کافی، علم رضایت کافی
چون این
فرمان رو باید داریم بله میگرد علم رضایت کافی نیست، باید چکار بشه؟
اذن
باشه، انشاء اذن باشه، اذن یعنی انشاء باشه و الا صرف این که ما قلب شقای راضیه نه کافی نیست. البته باز بحث هایی داره دیگه، بحث هایی داره عکسش رو داره، اذن داده و رضایت قلبی نداره، اونم باز فایده نداره، باید اذن رو با هم با هم بحثش کنیم. ممکنه بعضی از بزرگان بگن نه رضایت کافیه، نظر یا کافیه رضایت چیست آقا؟ کافیه اگر ولو اذن نداده. بحثی کرد مخاصی مفصل این مسائل رو مطرح کرد. خب حالا من حیث العامل، این که گفتیم احد هما یا کلی هما، این از جهت عامله، عامل رفتر ایستور عامل یک نفر باشه یا دو نفر باشه، باید تبعیت کنیم، اطلاق و تقیید باید تبعیت کنیم.
شخص ثالث چه نفر
بودن؟ بله
دوتایشون
بیان ما شخص ثالث
رو
وکیل
میکنیم
اسم رو به اون میدیم، داره اشکال نداره، اونم
اشکال نداره، اون وکیل عامل و کی؟ عامل و
هر دو نفر مالکه او من حیث العمل و تکسب، یا این که او اما من حیث العمل و تکسب، اما این از جهت عامل، از جهت عامل گفتیم که میتونه یه نفر باشه میتونه دو نفر باشه، اما حالا اجازه دادن آیا میتونه هر نوع تصرف رو بکنه؟ نه من حیث و عمل و تکسب، فما اطلاق الاذن یجوز مطلقه، اگر اذنشون مطلقه مطلق تجارت جایز خواهد بود، مما یریان فیه المصلحه، از اون کارهایی که مطلق تکسب جایز است، از اون کارها
مطلق با اطلاق اذن هم داشتیم
بله؟
اذن مطلق و اطلاق
نه اطلاق اصلاح هم مطرح را خیلال اطلاق اذن، اذن داده مطلق نه اذن مطلق، اطلاق اذن گفته آقا معزونی، معزونی هم این دیگه بیشتر نگفته، نگفته معزونی هر کاری بکنی، گفته معزونی مطلق. اینجا مما یریار فیلم بستن، اگر مطلق گفتن بله این دیگه میتونن هر کاری که مصلحت در نظرشون آمد بتونن تصرف کنن، یریار دو نفر ببینن ببینن دو نفر در اون مصلحت را. کل عامل فی المضاربه، مثل عامل در مضاربه هم اینطوریه، عامل در مضاربه، اگر مطلق گفته اون آقای صاحب پول به عامل مضاربه مطلق گفته، میتونه هر نوع تجارتی انجام بده.
یعنی
بگو من اذن دادم، برو تجارت کن، برو تجارت کن، هر چی سود آمد مثلا 30% مال من، 70% مال شما. اون میتونه هر نوع تجارتی انجام بده. مما یریانی، البته اینجا سند نفرن باید ببینن در اون المصلحه، مصلحت باید ببینن. یعنی به نظرشون باشه این مصلحه و ایلا هم که بینا بابا این تجارت انجام بدیم بیشتر ضرر میکنیم، این کارا نه، اگر یه جای مصلحت نباشه نمیتونن. کل عامل فی المضاربه هم میتونی باید مصلحت احراز مثلا مصلحت ببینن، یعنی احتمال اقلایی مصلحت بدن، اما اگر احتمال اقلایی مصلحت ندن نفاش ندن.
هدف چی ربحه؟
بله
هدف ربحه،
هدف ربحه
و مصلحتی باشه،
بله مصلحت از جهت ربح داشتن داشته باشه. ولو ای ناجحتا خاصه، اما اگر از جهت عمل و تکسب، از جهت تجارت یه جهت خاصه ای تعیین کردن، آقا فقط تجارت آهن باید انجام بدی، فقط تجارت فرض فرمایید که فرش انجام بدی، فقط تجارت طلا انجام بدی، اینطوری کپیل اقنام مثلا گفت فقط گوسفند بخری بفروشی، الان خیلی گوشت رفته قیمتش بالا، برو گوسفند از مثلا کشورهای دیگر بخر بیاری ایران مثلا بفروش، او طعام یا فقط طعام گندم مثلا و شرائه ما و اینا را بفروش یا اینا را بخر، اول بزازه یا پارچه فروشی مثلا انجام بده، او غیر زالی یا غیر اینها. مثلا گفت که آقا شما مثلا آهن فروشی داشته باش، شما مثلا به اصطلاح تجارت یه رشته دیگر دیگر رشته هایی که در ازال تجارت برز داشته باش، اصل داشته باش مثلا. اگر گفت که آقا فقط تجارت روغن داشته باش، روغن فروش داشته دیگه از اصحاب ائمه روغن بودن، بله روغن بخواید بفروشی، طلا بفروشی، داریم دیگه از اصحاب ائمه. خب اگر این طوری بود دیگه در همون زمینه اقتصره یا اقتصره علیه، ولو عینا جهتن اقتصره علیه، اگر گفت بابا این پول منو نبری هر تجارت یا فقط طلا بخر، طلا بفروش مثلا، برو از مشهد طلا بخر بیار در تهران بفروش، اگر مثلا صد میلیون داره خب در مشهد، خب افغان میاد افغانستان میاد اونجا طلاش نمیفروشه، نرخوتر یک کمی تا بیاد تهران یک کمی گرونتر میشه. خب این اگر هر طوری باشه یه تجارتی انجام میده، در طور میدید و همون شمش طلا را از اونجا بخواد بیاره، در طور میدید از یه تجارتی میکنه. ولا يتعدى الى غيره، و تعدی به غیر اون جهت معینه حق نداره دیگه، حق نداره به غیر اون جهت معینه تعدی بکنه.
خب جهت که مهندس اینو علیه،
بله
علیه جهت خاصه، جهت میاد
دیگه، منظور همون کسبه دیگه، منظور از جهت همون کسبه، کسب معینه که مشخص کردن باید اون حساب بکنه دیگه، بیشتر از اون کسب معین حق نداره. این عبارت مرحوم امام، مرحوم امام فرمود که از خود عقل فهمیده نمیشد، باید یه قرینه حالیه مقالیه باشد، هم از جهت عام که اینها افراد، هم از جهت بفرمایید که اون کسب باید بیان بکنن، بیان که کردن یتبع فی الاطلاق و تقیید.
نظرتون این شده بود که خود عقل این اذن رو داره دیگه،
حالا میخوام اینجا بگم نبسون این مطلب امام رو عرض کردیم. بعد مطلب صاحب عروه را، صاحب عروه هم نظیر این مسئله را در عروه داره دیگه، این امام حضرت فرمایش امام بود در فعل وسیله. حالا صاحب عروه را هم من آوردم پایین، عبارت عروه را بخونیم، خوبه بخونیم یا نخونیم عبارت عروه را
بخونیم
این عبارت عروه ببینیم چه فرق داره دیگه. از اشترتا فی ضمن العقد کون العمل من احدهما، این صاحب عروه میگه اگر شرط کردن در ضمن عقد که عمل از یکی باشد، او منهما یا از دو نفر باشد، ما استقلال کل منهما، هر کدوم مستقلا با هم نه، او منظمامه ها یا دو نفری با هم تصمیم بگیرن فهوال متبر در فرمو دید اگر اینطوری شرط کردن باید این تابع بشن. بله ولای از روز تعدی حق تعدی ندارم، شرط کرده بود بابا فقط ما دو نفر شریک میشیم، بله فقط آقای فلانی مثلا آقای زید یه امر ندارم. اگر با هم با هم لعین اطلقا، اگر مطلق گفتن فقط گفتن اشترکنا چطور، فقط اشترکنا گفتن چطور، لم یزود لواحد منهما التصرف، هیچ کدوم حق تصرف ندارد الا به اذن الاخر، مگر اینکه دیگری اذن بده. مثل امام شد دیگه، امام هم گفت اگر مطلق باشد هیچ کدوم اذن ندارن نظر رو بگید. بله و معل اذن بعد العقد اول اشتراط فیه، اما اگر آمد بعد از عقد اذن داد یا در خود عقد شرط کرده که ما حق تصرف داشته باشیم، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجاره، اگر مقید بوده به نوع خاصی از تجارت لم یجوز تعدی ام، گفته آقا فقط ما پارچه می‌خریم پارچه می‌فروشیم، یه حق تعدی از اون تجارت نوع خاص نیست.
اگر واسه در خود عقد شرط
بکنن
چی رو اشتراط بکنن، یعنی نوع
اذن را شرط کنن، اذن را اگر شرط کنن اذن را و مقید باشه اون اذن به نوع خاص، اذن مقید باشه به نوع خاص، اون چی میشه دقا؟ باید همون رعایت کنه. لم یجوز تعدی عنه از اون نوع خاص نمیتونه تعدی کنه. و کذا مع تعیین کیفیت خاصه، اگر کیفیتش مشخص کرد و این کان مطلقا ولو این که مطلق باشد، بله اگر کیفیت خاصه باشه بله نه و این کان و کذا مع تعیین کیفیت مخواسته، اگر آمد و نوع را مشخص کرد کیفیت را مشخص کنارش مشخص کرد، یا نوع را مشخص نگرد فقط کیفیت را مشخص کرد، آقا تجارتت باید نقدی باشه، هر چی میخواهید برو بخر بفروش، من کار ندارم، نوع خاص نمیگم، ولی کیفیت چیه همیشه باید چکار کنی؟ نقدی، نسیه ای نخر نفروش. یا در زمان دید اگر کیفیت خواسته باشه باید همون تبعیت بکنه، نو باشه نو نبود کیفیت بود باید کیفیت رو تبعیت بکنه. در طور شد و این کار مطلقا فلازم الاختصار المتعارف من حیث نو و کیفیت، اما آمد و اذن داد، آمد و اذن داد ولی نگفت که بابا نوع خاص و کیفیت خاص، گفت بابا شما معزونی بری تجارت کنید ان شاء الله که شما موفق میشید پولا مثلا شما بر تجارت کنید، میگه نه نوع تعیین کرد نه کیفیت. اینجا چی میگه که فعیم و این کان مطلقا، اگر مطلق بود فلازم علی اختصار علی المتعارف، باید اختصار بکنم بر متعارف من حیث نوع و کیفیت، باید ببینن که بابا تجارت این معمولا مردم تجارت میکنن با چی تجارت میکنن، یه چیزایی که معمولا اون انجام بدن، از جهت کیفیت هم باید همینطور، باید کیفیت رو هم ببینن که چگونه تجارت میکنن، هم نوع را باید متعارف باشه، نرد یه چیزی که اصلا هیچ مردم در اونجا تجارت وارد نمیشن تجارت اون چیز، هم کیفیت باید متعارف باشه،
تجارت
اون کام باشه. و این کانه اون اذن مطلقا، اگر اذن مطلق بود
فعلا گفته بود که بین اطلاقا
چی؟ کجا فرمون؟
این اطلاقا هم یا
تطلاقا
اون در عقد مطلق بود اذن نبود، عقد مطلق بود اذن توش صفحه اذن نبود، اونجا هم یادونه عقد ندارم تصور کنم، ولی اینجا اذن هست ولی اذنش مطلقه، نبود اذن در نوع خاص.
ولی امام فرمودن که ممایر یان فیه مسئله هم اینجا میگه که نه متعارف فرد میکنه این مقدار،
بله حالا مسئلهت را ایشون هم مطرح خواهند کرد، ببینیم که مسئلهت را بله
یعنی گاهی بله. متعارف الان مسئلهتش نیست،
بله ممکنه مسئلهت زیغتر باشد اون مثلا چیزی از اون متعارف تصور بیکون حال المعزون حال العامل فی المضاربه، اینجا مثل امامه، امام گفت چطور حال این معزون حال عامل در مضاربه، در مضاربه اگر مصلحت رو شرط دونستیم اینجا هم مصلحت رو، در مضاربه متعارف رو شرط دونستیم اینجا هم بسا تاره در تنونی خب فلا یزوز البی بالنسیعه بل ولش شرابه ها بس حق نداره حالا که شد بنا شد که طبق مصلحت عمل کنه یا طبق متعارف عمل کنه دی حق نداره که به نسیه بفروشد
مطلقا
هم حتی اگه مصلحت بود دیگه مطلق بود نه دیگه متعارف نیست دیگه تازر متعارف نیست که نسیه بفروشه تازر معمولا نفت میفروشه بس حالا که بنا شد که متعارف باشه نباید نسیه بفروشه فلا یزود البیع بالنسیه بل ولا شراء بها حتی حق شراء نسیه هم نداره ممکنه کسی بگه آقا
متعارف دیگه بله نسیه معمولا
معاملات
نسیه زیاد
شده الان زیاد شده میگه الان که مردم اوضاع مالی خرابه
حالا ما که بازار نیستیم نسیه معمولا نمیدن الان همه نه چون قیمت ها تغییر
کرده متعارف همه زمانهای دیگه های اصل
برقرار نمیدن همه زمانا که هیچ چیزی الان دیگه واقعا خیلی کم
نمیدن
سخته
نمیدن
چون قیمت ها در حال تغییر
از این طرف هم چون مردم پول ندارن مجبور نسیه بدن چون مردم پولشون کم شده بعض جا تابلو زدن که ما یک سال از چه که یک سال افتاده
آره میگم ولی حالا برید از آقای شرایط هایی میذارن که آدم حتالش رو میکنه خواهش میگم
همشه آره متعارف هم میگم میشه که همون متعارف
به هر حالشون میگه که این چنین مسائلی که معمولا تاجر نتونه جوابگو باشه به اون شریکش مخصوصا در شرکت دیگه متعارف نیست دیگه ممکن حالا مال خودش باشه بگی ما متعارف حالا مال خودت میخوای بسون بسون مثلا ولی در شریک دیگه متعارف نیست که شریک بردن مال دیگر رو هی نسیه ای بده دو بعدم دیگه هیچ چیز بردن و نیا بردن
مثلا همین که همه این کارو نمیکنن خودش متعارفش غیر از این زمان هم نشون میده متعارف اینه که نقدی چون عموما خب این کارو
مخصوصا در شرکت
انجام نمیده
مخصوصا در شرکت
بعد بلخص در شرکت
که در نوع خاصی اصلا
نسیه متعارف باشه چی؟ مثلا
نوع خاصی مثلا اینجور کالایی رو معمولا
اگر نسیم اگر این پولی بروت یه داخل بود دیگه
متعارف
اتخاذ میشه دیگه و من که ولای از اون سفر بالما برداره پول خودشو بذاره تو کیف و ببره مثلا از اینجا به شهر دیگه تو راه ممکنه بیفته
سفر بالما یعنی مال همراهش باشه
آره مال همراهش
مال سفر
همراه
کنیم
نه بابا از سفر به مال یعنی مال رو همراه هاش بودن مال همراه بودن حق نداره و این ها سفر به مال نمیتونه یعنی سفر به همراه بودن و این
اونجایی که کنیز باشه تأثیر داره به خاطر اون تأکید کرد
و این تعدا اما اوین له آمد و این شریک از اون چیزی که تعیین شده تعدی کرد نسیه فروخت چی؟ او عن المتعارف چیزی که متعارف رو تعدی کرد زمین الخساره و تلف اون وقت تلف خسارت باشه زامنه ولیکن یبقى الاذن بعد تعدی ایزن حالا که این آقا تعدی کرد بعد اذنش در ازای خودش هست
در
معاملات بعدی ولی اینطوری نیست که مثلا بگیم که این اذنش هست
که زمین الخساره هم اگه خب امین نیست
امینه ولی دیگه بعد از تعدی دیگه امین نیست بعد از تعدی دیگه امین نیست
چون تعدی حساب میشه پس
تعدی نیست
معامله که تعدی کرده
یعنی بعد که تعدی
کرده از اون
نیست گفته بود بابا این کار اون رفته بود
جریمه نباید بده یه خسارت
نه جریمه نداره فقط اگر یه وقت خسارتی شد زامنه اگر
فقط گناه
کرده گناه کرده و اگر خسارتی شد اگر خسارتی شد اولا گناه کرده و سانه خسارت شد رامنه
خسارت اصل ماره نه منافع
از لا ینافذ زمان بقا اهو حالا که البته گفتیم باز اذنش در ازای خودش هست ها برای اینکه زمان زامنه با بقای اذن منافعت نداره بله زامنه ولی اذنش واقعی ولی احرد ما اطلاق الاذن ملاحظت المسلح هم مساحت را آورده مرحوم امام از اول گفت که اگر مطلق باشد متعارف مرحوم نگفت متعارف فرمود باید مساحت باشد این مایریان فی
المساحت
ولی غیر متعارف ولی غیر متعارف باید مساحت امام فرمود قید مساحت را آورد ولی ایشون مساحت را نیاورد گفت متعارف الان میگه احتیاطا مساحت باید باشه و لحظت مع الاطلاق اگر مطلق باشه در اطلاق الاذن ملاحظه مصلحه و این کان لا یبعد کفایت عدم المفسده. ولی اون که نظر فتوای صاحب و این است که نه مصلحت شرط نیست، بابا مصلحت احتیاط مستحبه، بعید نیست که کافی عدم مفسده، مفسده نداشته باشه. این وقت تجارت مفسده داره، بعد مفسده نداره داشته باشه، اما مصلحت نه لازم نیست، احراز مصلحت بس فرق کرده.
گفتیم در معاملات بابی حالا به زمان خود ممکنه همون معامله رو انجام داده، مثلا به طریقی که او گفته انجام نداده، حالا مال دستش اومده، اذن برای فروشش داره، این دیگه مثلا معامله
بعد داره دیگه، با معامله بعد اذن داره دیگه،
یعنی اذن داره که مثلا گفته بودن یه چیز دیگه بخره، چیز دیگه خریده،
اذن در کسب داره دیگه،
حالا مثلا میتونه بفروشه،
یعنی میتونه در کسب، یعنی حکم فضولی نیست.
فرض کرد مثلا عامل خب یه جایی خب میدونه مفسده داره، خب نمیفروشه، یه جایی مصلحت داره، خب اقدام میکنه، یه جایی نه وسطی، حالت وسطی نمیدونه مصلحت داره و مفسده بقول داره یا نه، ولی متعارفه، این دلیل میزنه به دلیل.
طبق فتوای امام، امام نمیتواند فتوای امام گفت یریان مصلحت، طبق فتوای صاحب عروه همین که احراز کرد مفسده نیست کافیه،
احتمال مصلحت
احراز کرد مفسده
هم دائر بین همین حد مفسده
و اما اگر نبود یعنی نداره دیگه، اگر مفسده عدم مفسده احراز نشده احتمال و غلایی مفسده میده، طبق فتواشون میگه نشون
طریق رفت متعارف باشه مصلحتش
فایده نداره، چون میگه عدم باید احراز عدم مفسده بشه، وقت
اونجایی که برای بچه که
هنوز به سن
نسیز
اون بحث این دوتا اونجا نداره که آیا ولی که تصرف می کند باید احراز مصلحت کنه یا همون عدم مفسده کافیه، ولی که در مال صغیر تصرف می کند باید احراز مصلحت کنه یا همون احراز عدم مفسده کافیه. خب این هم فرمایش مرحوم صاحب عروه. پس تقریبا امام و
نظر شما کدوم
آرز می کنم دیگه بحث
نه تو این دوتا
بحث می کنیم. پس نظر امام و صاحب عروه تقریبا یکی شدن تظر مودن، وقت در مسئله این مصلحت جدا شد، امام مصلحت را شرط دونست، صاحب عروه گفت متعارف،
متعارف مصلحه
نباشه، مصلحت را احتیاط مستحب کرد، گفت مفسده نباشه همون کافیه. ما از اون بودور که اولا در همون مسئله اذنش بحث میکنیم با بودورگان و آزم میخواییم ارز کنیم که آقا مقتضای این عقد آقا فرمونه که مقتضای عقد اذن نیست دیگه، آقا میتونیم درست کنیم که اذن، ما میخواییم مثلا ارز کنیم که نه مقتضای عقد در اینجا اذن، اصلا بدون اذن معنا نداره شما عقد شرکت برای استرباح برای کسب، آقا کسب بدون مگر تصرف میشه بد کسب، شما حالا مطلب را
این داخل عقد
هست مقدمش هست، چون از تکسب بدون تصرف نداریم، تکسب مگر ممکنه تکسبی باشه بدون تصرف، پس چون تکسب بدون تصرف نداریم از هرونی لذا ما میگیم که این مقدمش، حالا بحثش میکنیم که انشاءالله عدله آقای را بیاریم. بعضی از دوستانی که الان حضور ندارن آقای از دوستانشون اشکال میکرد، میگفت ممکنه شریک میشن که آخر بفروشن، این تکسب نمیکنن، مالا را بیاد شریک بشیم شرکنا که بعد از دو سال با هم بفروشیم،
بعد از که زیاد شد
بعد از که قیمتش بالا رفت بفروشیم، ما همونجا هم باز اشکال کردیم که خب نمیشه دیگه، چون بعد از دو سال میخوان بفروشن یا نفروشن، همون فروختن چه تصرف دیگه، بالاخره بدون تکسب ربح معنی نداره، و این عقد شرکت، عقد شرکت رو تعریف میکنن لن استرباح، لن ربح، لن تکسب، وقتی لن تکسب رو شما آورده در قید عقد شرکت کردید اذن باید توش باشه، نظر مدید حالا بگید که آقا این اذن فعل جمله است، فعل جمله نیست اون قبول، اما فعل جمله رو باید قبول کنید، نظر مدید حالا بحثش انشاءالله این فروعات را باید بحث کنیم، ظاهرا دیگه وقت گذشت، الحمدلله رب العالمین.